أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين. اللهم صل و سلم و زد و بارک علی صاحب دعوت النبویه و سولت الحیدریه و العصمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و شجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه و المعاصر الباقریه و الاثار الجعفریه و العلوم الکاظمیه و الحجج الرضویه و الجود التقویه و النقاوت النقویه و الهیبت الاسکریه و الغیبت الالهیه الحجت الهاد المهدی. بهم نتولا و من اعدائهم نتبرأ الالله. این آیهی که همه شنیدیم، آیه مشهور سوره مبارکه آل عمران، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. چقدر خوبه یک آیه قبلش رو هم عنایت کنیم، توجه کنیم. کجا خدا فرمود حساب نکنید شهدا رو مثل مرده ها، بل احیا، اونها زنده هستن و پیش من دارن روزی میخورن. ان در رب بهم یرزقون. قبلش بعد از واقعه جنگ احد، یه عده‌ای تو مردم همیشه بودن، همیشه هستن، همیشه خواهند بود، زمزمه میکنن. حالا امروز امکانات هم پیدا کردن، این شبکه های اجتماعی حرف های این یه عده رو خیلی مرتب شسته رفته، دائم داره به خورد جوانان عزیزمون میده، اونهایی که بالاخره تو این شبکه ها درگیر شدن. بالاخره همیشه اینها بودن، همیشه اینها حرف میزدن، همیشه اینها زخم زبان میزدن. برمیگردن میگن که چرا رفتن جنگ؟ اگر حرف ما رو گوش میکردن با پیغمبر اکرم نمیرفتن نبرد، الان زنده بودن. جونشون رو اینها بی جهت از دست دادن. همون حرفی که توی کشور خود ما هم بعد از فتح خرمشهر هم از دهان اهل دین در آمد، هم اهل سیاست، که چرا ادامه پیدا کنه جنگ؟ این جونها چرا الکی هدر بره؟ این همون شبهاتی که اون روز داشتن. خدا می فرماد الذین قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا. اگه حرف ما رو گوش می کردن، خیلی دکته اینجا دقتش لطیف شیرینه، اگه حرف ما رو گوش میکردن نمیرفتن حرف پیغمبر رو گوش بدن، زنده میموندن، زندگی میکردن. لو عطا اونا، خدا هم در انتخاب جهت حرفهای این یاوه‌سراها و زیادخواها و زیادگوها کمال دقت رو کرده. میگن اگر به حرف ما گوش میدادن، اگه نمیرفتن، ما قتلو، کشته نمیشدن، به معنای این که نمیمردن. قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین. پیغمبر میفرماد، خدا میفرماد پیغمبر من برو به اینا بگو، به اینا که این حرفا رو میزنن، برو به اینا بگو اگر راست میگید نمیرید، اگر راست میگید یه کاری کنید، شمایی که زنده موندید نمیرید، مگه مرگ دست شماست؟ خودتون نمیرید. شما میگید اگر به حرف ما گوش میدادن زنده میموندن، شما زندگی برای خودتون رو هم نمیتونید تامین کنید. بعد اونجا خدای متعال میفرماد ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیا عند ربهم يرزقون. شما میمیرید اما اینها نمیمیرن، اینها زنده هستن، روزی میخورن. فرحین بما آتاهم الله من فضله و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم الله خوف علیهم ولا هم یحزنون. خب این حرفا رو وقتی تو جامعه میزنن بعضیا قصه‌دار میشن، بعضیا نگران میشن. این اثر طبیعی یاوه‌سرائی اینهاست، شایعه پراکنی و جهتگیری و جبهه سازی کاذب اینهاست. مؤمنین رو متزلزل میکنه، مؤمنین رو محزون میکنه، دلچرکین میکنه. خدا میفرماد نه، اونهایی که به شهادت رسیدن خیلی هم مسرورن از این که به این مقام رسیدن، بعدم به اونهایی که نرسیدن و موندن میگن قصه نخورید، نه بترسید نه قصه بخورید، نه نگران باشید نه محزون بشید. یستبشرون به نعمت من الله و فضل و ان الله لا یضیع اجر المؤمنین. شهدا به اونهایی که موندن بشارت نعمت خدا میدن، بشارت تفضل الهی میدن. اینا ثمرات مجاهدته، ثمرات شهادته. حالا یه مقداری اگر توفیق پیدا کردیم بازش میکنیم. الذین، این نعمته چیه؟ این تفضله چیه؟ الذین استجابوا لله و رسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم و تقوا اجر عظیم. اونهایی که اجابت پیغمبر اکرم کردن و اجابت خدا کردن، رفتن در صحنه جهاد و مبارزه جنگیدن، اجر عظیمی دارن. یه عده دیگه هم برمیگردن میگن الذین قالوا لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم ایمانا و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل. یه عده میان میگن آقا برای چی میجنگید؟ زورتون نمیرسه، دشمنان ما بسیج شدن، شما کم میارید، شما شکست میخورید. اینهایی که در میدان مجاهده آمدن برعکس وقتی این حرفا رو میشنون ایمانشون قوی تر میشه، راسخ تر میشن. فانقلبوا من نعمت من الله و فضل لم یمسسهم سوء و تبعوا رضوان الله و الله ذو فضل عظیم. انما ذلکم الشیطان یخوف اولیاءه فلا تخافوهم و خافون ان کنتم مؤمنین. لا يحزن كالذين يسارعون في الكفر انهم لن يضر الله شيئا يريد الله الا يجعل لهم حظا في الاخره ولهم عذاب عظيم. ان الذين اشتروا الكفر بالايمان لن يضر الله شيئا ولهم عذاب عليم. این آیاتی که دو صفحه قبلش یکی دو صفحه بعدش حتما عزیزان مرور کنن. ما امروز دقیقاً با همین فضا روبرو هستیم. خدای متعال می‌فرماد اینجوری نیست. شیطان می‌خواد اولیاءش رو بترسونه. شما نگران نباشید. پیغمبر من شما هم نگران نباش، مطمئن باش. اینها نمیتونن ضرر بزنن. هر کاری هم بکنن نتیجه نمیگیرن. اینها حظی از آخرت ندارن، اون دنیا هم دچار عذاب میشن. کیا؟ کسانی که تو جامعه میگن جهاد مبارزه نه، استجابت امام جامعه نه، یه موج جدی که ایجاد شده. من حالا اینو مستقیم عرض نمی کنم، چون بالاخره بعضی حرف ها که مستقیم گفته بشه باید سند بیرونی داشته باشه. این حرف سند بیرونی نداره، با تمام شواهد همخوانی داره، منتها با یه واسطه عرض میکنه. یکی از مطالبی که اخیراً مقام معظم رهبری اشاره کردن، حالا انتقال هم باید پیدا بکنه به بچه های انقلاب، به بچه های حزب اللهی، به همه، این که یه عده‌ای کمر بستن که هم اسلام هم انقلاب رو با هم دیگه از ما بگیرن. هر کاری میتونید در مقابل اینها انجام بدید، هم اسلام رو هم انقلاب رو. شما تو حرکت های اخیر بعضی سیاسیون به بهانه انتخابات، بهانه انتخابات ها، و فکر نکنید انتخابات برای اینها مهمه، نه، اینا دنبال یه چیز دیگری هستن. به بهانه انتخابات حرف های عجیبی میزنن. جلسه دوم دی جناب آقای هاشمی با خانه احزاب که یکی از آیون جانبازم من دیدم، ایشون خیلی بیان خیلی نمیدونم خاصی داره نسبت به تعریف و تمجید اون جلسه و شخص این جناب آقای هاشمی و اینها. تو اون فضا از همون خانه احزاب که آدم تأسف میخوره، کسی که خودش همراهش آثار جنگ داره، آثار دفاع مقدس داره، قم به او کرسی تبلیغ و ترویج داده و الان در کشور داره میگرده و تبلیغ میکنه. روحانی هملباس ماست، جانبازه، اما چه فکری رو ترویج میکنه؟ فکری رو که خلاف اون رفت، به خلاف اون فکر به جبهه رفته، بر اساس خلاف اون معیار جنگیده. در همون جلسه بیاناتی گفته میشه، کسی هم نمیگه این حرف غلطه، که آقا دموکراسی فقط در یه صورت ممکنه. دموکراسی اصلا تحقق پیدا نمیکنه مگر با تحزب، حزب ها سر کار بیان. بعدم تصریح میکنه ایشون، سخنرانی، اصل سخنرانی، صدا و تصویر و اینها هست تو سایت ایشون، برید مراجعه کنید. چرا تحزب، چرا حزب حکومت رو به دموکراسی میرسونه؟ به قول شما مردم سالاری میرسونه، تحقق حاکمیت مردم بر امر خودشون میرسونه. میگن به جهت اینکه حزب از داخل خودش پارلمان رو میاره و از داخل پارلمان دولت. قدرت وقتی از داخل حزب بیرون اومد، آخه یه زمانی اینها رو تصریح نمی کردن، اما الان دیگه تصریحه. قدرت اگر از داخل حزب بیرون اومد و از داخل مجلسی که از داخل حزب بیرون اومد دولت بیرون اومد، یعنی حکومت مردم، در یه چنین صورتی خواسته مردم تحقق پیدا کرده و الا نه. خب ما گفتیم حالا این یه حرف و یه عقیده یه دیگه، بالاخره ایشون داشته و زده. تو سخنرانی اخیر جناب رئیس جمهور دیدیم این دوباره همین مطلب با صراحت تکرار شد. ایشون فرمودن که اصلا اگه جامعه تحزب نداشته باشه دموکراسی قوی صورت نمیگیره. من خیلی امیدوار شدم، گفتم خب خدا پدر ایشونو بیامرزه، لااقل گفتن دموکراسی قوی صورت نمیگیره. بعد ادامه دادن، ادامهش جالبه. متاسفانه قانون اساسی رهبری جامعه رو به سمت رهبری مدیریت تحزب احزاب سوق نداده و باید برای این مسئله قانون اساسی فکری کرد. خب این خطرناکتر شد. وقتی از شما یه نظری رو میدید، وقتی میگید نه آقا این مسئله که الان در قانون ما وجود داره، قانون باید اصلاح بشه، قانون باید اصلاح بشه، زمان پیغمبر اکرمه، یه عده‌ای آمدن میگن بابا حرف ما رو باید تو جامعه گوش میکردید، نمی رفتید پای رکاب پیغمبر، نمی جنگیدید، اونجا رفتید جانتون رو از دست دادید. خدای متعال می فرماد هیچ خبرا نیست، جان کسی اینجا از دست نمیده، شهید جان از دست نمیده، شهید جانش رو به دست میاره. سه بار آدم توفیق زندگی پیدا میکنه مگه چیز کمیه؟ بعد از اینکه شهید میشه در عالم دیگه، نه عالم آخرت، آخرت نشده که هنوز. بعضی ها فهم میکنه اگه کسی شهید شد همین الان رفت تو بهشت. نه، بهشت و جهنم، اون بهشت و جهنم قیامت که هنوز قیامت نشده که، حالا کو تا قیامت ما. اندرب بهم، حالا این اندرب بهم کجاست؟ خدا مبهم گذاشته، کسی متوجه نمیشه. خیلی هم کار خوبی کرده خدا این کارو کرده، چون به وسیله این مبهم گذاشتن خیلی ها باطنشون رو بیرون میریزن. اگه خدا آشکار کرده بود شهدا کجا میرن، وقت این باطن، این باورهای غلط بیرون نمی اومد. خدا مبهم کرده، هیچکی نمیدونه الان شهدای عزیزمون کجان و دارن چه میکنن. همراه سید و شهدا کجان؟ همراه ابوالفضل عباس کجان؟ تو این دنیا، تو یه دنیای دیگه، تو یه عالم دیگه. این در ربهم یرزقون، اونجا هم میفرماد ولکه لا تشعرون، دیگه نمیرسه دیگه شعور شما به این که درک بکنید اینا چگونه دارن زندگی میکنن، شما متوجه نمیشید. خدا مبهم میگذاره. اونا بعد برمیگردن تو این دنیا دوباره یه زندگی دیگه ای میکنن که همه شاید فک و فامیل و پدر و مادر و عزیزانشون از دنیا رفتن، یه زندگی که بعد از زندگی در محضر ائمه چقدر زندگی متکامل تریه. بعد حالا از این دنیا میرن، اون موقع شما میتونید بهشون بگید آش سعیدا مات سعیدا، اون موت مات سعیدا، این زندگی، زندگی در پرتو شهادت آش سعیدا، راحت میتونی بگید سعید از دنیا رفت. خدا میفرماد اینهایی که این حرفو میزنن به خودشون دعوت میکنن، به تبعیت خودشون دعوت میکنن. بعد چی میفرماد؟ میفرماد این کفره. خوندیم آیاشو، شما پیغمبران حرف اینها که حفر کفرآمیزه تو رو نگران نکنه. چی گفتن مگه اینا؟ نماز میخونن، حج به جا میارن، مسلمانن، کافر که نیستن. خدا میفرماد کفره، این کفره. هر جا اجابت رسول خدا هست، اجابت خود خدا هست. کسی که این رو بر نتابه کفره. این که مقام معظم رهبری میفرماد یه عده‌ای هم اسلام رو امروز میخوان از ما بگیرن، هم انقلاب رو میخوان از ما بگیرن، ریشش اینجاست. آیه حرفی زده میشه که جامعه، مردم برن تبعیت کنن از احزاب، نمایندگانشون رو اونا معرفی کنن، اونا هم که بناست از خودشون معرفی کنن. بحث اصلح و صالح و این حرفا نیست، بحث تبیین نیست، تصریح بیان اینها اینه که از دل احزاب این قدرت بیرون بیاد، مجلس رو بگیرن، بعد دولت رو بگیرن. به قول این بزرگوار میفرماد که نهادهای دیگه‌ای که زیر نظر دولت هم نیست، در کاکل این پارلمانی که تحت مدیریت حزب بگرده. حالا این وسط شما یه نماینده کجای حاکمیت قرار میگیره در حکومتی که ولی فقیه داشته باشه معلوم نیست، چون داره ساز حزب رو میزنه. مقام معظم رهبری به نمایندگان بعد از انتخابات یه سالی بود میفرمودن آقایون نماینده، شما حواستون هست که نوعی ولایت دارید؟ چون حکومت در نظام اسلامی به دست ولی فقیهه، ولی فقیه بخشی از کارش این استخراج قانون الهیه و بعد این قانون رو مهندسی کردن و در جامعه پیاده کردنه. شما این وظیفه، وظیفه ولایت رو شما انجام میدید. ولایت تفویض کرده به نمایندگان مردم، قانون اسلامی، قوانین دیگر رو با قوانین اسلامی تطبیق بدن، بر اساس قوانین اسلامی قوانین دیگر رو استخراج کنن، به دولت بدن انجام بده و بعد نظارت کنن دولت درست انجام بده.
پس نوعی ولایت دارید چون بخشی از مأموریت ولی رو دارید انجام میدید.
خب اگر نماینده، بازوی ولایت به این معنا نبود، نماینده نفر حزب بود، چه التزامی داره به اینکه قانون خدا رو استخراج کنه؟
بعد در کشور چی حاکمه؟ قانون حاکمه. نمیشه که شما بگی رهبر باشه ولی قانون باید اطاعت بشه، قانونی که از دل میل افرادی در احزاب بیرون بیاد. حالا بعد شما میگی خب حالا این میل اینها کجاست؟
مشکلش اینجاست که ایشون تصریح میکنه تو تمام دنیا اینجوری داره اداره میشه. یعنی ما اگه بخوایم اینجا به احزاب بگیم چه کار بکنید، بعد مدلمون رو بریم از کجا بیاریم؟ بعد بریم از اروپا بیاریم، بعد بریم از امریکا بیاریم، بعد بریم از غرب بیاریم.
اصول شما رفته رفته تغییر میکنه. این که آقا فرمودن مواظب باشید، نفوذ دو صورت داره، یه صورت موردی یه صورت جریانی. نفوذ جریانی یعنی این که در تصمیم سازی ها افرادی وارد بشن، مثلا مثل مجلس
اینجا تصمیم سازی میکنه،
مثل مجلس خبرگان تصمیم سازی میشه، اینجا مثل دولت اینجا تصمیم سازی میشه، اینجا قرار گذاشته میشه فلان عمل انجام بگیره، فلان قانون تصویب بشه بره برای اجرا. بفرمود این مورد خطرناکتره. نفوذ موردی باز خطرش کمتر از نفوذ جریانیه. ما الان در معرض خطر نفوذ جریانی قرار داریم. نفوذ جریانی باعث میشه رفته رفته دیگه قواعد اسلام حاکم نباشه. شما ولی فقیه داشته باشی، اصلا کسی به ولی فقیه دستم نزنه،
ولی دیگران اداره کنن،
دیگران اداره کنن مجلس رو. آقا خانه ملت مجلس، بگذارید همه سلایق در خانه ملت قرار بگیرن.
منظور شما از سلیقه چیه؟ منظور شما از سلیقه چیه؟ کی گفته سلایق نیان؟ همین الان حالا مشخص میشه، کم کم اعلام میکنن بسیاری اون از اونهایی که نظراتشون نظرات دیگریه صلاحیتشون تایید شده. بیاید ببینید چه خبر، خیلیشون صدها نفر از اینها آمدن
مجلس خانه ملت صلایق بیان، بعدم گفته بشه اون 10 میلیونی که یک جناح خواستن قبل از این که تعیین کنه شورای نگهبان، این که اصلا کسی رو معرفی کنه بگه ما رد صلاحیت کردیم یا نکردیم، جناب آقای رئیس جمهور فریاد بزنن آقا این نمیشه که یک سلیقه بیاد این 10 میلیون رو شما چرا نادیده میگیرید؟ هنوز که کسی اعلام نکرده، من یاد فتنه 88 افتادم، هنوز اعلام نشده بود نتایج انتخابات، بعضیا پیش‌داوری میکردن. ما باید این حرفو الان بزنیم. کدوم حرفو الان بزنیم؟ هنوز که چیزی نگفتن، هنوز که معلوم نشده کی صلاحیتش تایید شده کی صلاحیتش رد شده. اگر این حرف برای این که احقاق حقی بشه،
هنوز که معین نشده که بر چه اساسی شما دارین این ادعا رو میکنید.
یه موجی باید در ملت ایجاد بشه، آهای مردم حق شما داره نادیده گرفته میشه،
بلکه یه کسی حرکتی بکنه.
آقا مگه اینها بر اساس اینکه کدوم جناح کدوم جریانه دارن نماینده ها رو انتخاب میکنن؟ همین الان تو افواه مردم اینجوری جا انداختن،
آقا اینها که جناح راست باشن خود جناح چپو نمیذارن بیان دیگه. چه جناحی؟ چه قصه ای؟
رفته رفته نفوذ جریانی باعث میشه شما اصل مدیریت نظام که حاکمیت احکام الهیه توسط ولی فقیه
این به مخاطره بیفته. بابا خود این عزیزان دارن میگن
باید احزاب عین غرب احزاب مملکت رو اداره کنن در مجلس و دولت. ببخشید ما چیز دیگری هم داریم؟
تمام قدرت دست دولت مجلسه که باز در رأس اموره، چیز دیگه باقی میمونه؟
دقیقاً وقتی خدای متعال از حیات شهدا صحبت میکنه که یه عده‌ای در برابر اطاعت امر ولی حق نسبت به مبارزه با استکبار دم از اطاعت از خودشون میزنن برای اینکه زنده بمانن،
فرماد نه خیر، حیات به اینه که اجابت امر ولیت بکنی، استجابوا لله و للرسول. در اون آیه دیگه اذا دعاکم لما یحییکم، حیات اینجاست، حیات اینجاست. اینجا مرز بین جبهه حق و جبهه باطل روشن میشه، آشکار میشه. حالا خون شهدا کجا زمین ریخته شده؟ از اینجا شما بگردید پیدا کنید. شهدا برای حفظ مملکت رفتن فقط؟ ببین شهدا چه کار کردن.
ما اینجا بشینیم با هم حرف بزنیم هیچ اتفاقی نمیفته، فقط حرف بزنیم عمل نکنیم. مقام معظم رهبری تو همین نشست اخیرشون با یکی از خانواده های شهیدان دفاع از حریم اهل بیت فرمودن که سه تا ویژگی دارن این شهدا دیگه، لابد برادرمون فرمودن من دیگه تکرار نکنم، سه تا ویژگی دارن. یکی این که دفاع کردن از حریم همه اهل بیت علیهم السلام، که این خودش. نکته بعدی این که اینها در سنگری دفاع کردن که اگر اینها نمی رفتن مبارزه نمی کردن. همین شهدایی که اومدن امروز قم و شهرهای دیگه مون رفتن در همین آزادسازی از زهرا، نوبل، انشالله در آینده کفریا، مزایا، زاریا، شهرهای دیگه انشالله فتح بشه. اینها اگر نبودن شما باید در کرمانشاه و همدان با اینها می جنگیدید. و کرمانشاه و همدان، این حرف حرف دقیقیه ها، کرمانشاه تا مرز خیلی فاصله داره. برای اینکه اینها تا کرمانشاه برسن سنگربندی کردن. در کرمانشاه و همدان باید جلوشون رو بگیرید. نکته سوم این که اینها در قربت به شهادت میرسن توی دیار دیگه. هنوزم خیلی ها تردید دارن نسبت به رفتن اینها به میدان نبرد. چرا باید به سوریه بریم؟ به ما چه ارتباطی داره؟ تردید هست. امتحان ها سخت‌تر میشه، امتحان ها آسان‌تر نمیشه. خون این شهدا خیلی قیمتی تر میشه. شهدای ویژه‌ای یعنی شهدای مدافع حریم اهل بیت علیهم السلام. یه زمانی مرزهای خودمون بود دیگه، توجیه داشت آقا بسم الله دیگه، نریم، ناموسمونه، کیانمونه، کشورمونه، انقلابمونه، همه چیمونه. اما حالا ببینیم کی برای حق میره مبارزه کنه، کی برای جبهه حق میره مبارزه کنه. میزان اتصال ما به همون امام حسینی که براش سینه میزنیم چقدره؟ فرزندمون رو اعزام میکنیم بره، برو برای امام حسین کشته شو. خیلی ها هنوز تردید دارن، خیلی ها. شاید یکی از جهات این که ما هنوز اولویت اولمون اعزام های سراسری نشده همین باشه، و الا شما ببینید 4 سال رفقا، خیلیه، من یادم نمیاد هیچ شهری در ایران 4 سال در محاصره بوده باشه. 4 سال. 59 جنگ شروع شد، ما دیگه نهایت 61 و 62 61 دیگه تموم شد، ما شهرامون همه رو آزاد کردیم دیگه. 62 63 بحث فاو عراق بود، محاصره دیگه. یک شهر در محاصره باشه دیگه چنین معنایی نبود. 4 سال 4 تا شهر اینها در محاصره باشه، 4 سال یه شهر در محاصره، شهر شیعه نشین 4 سال. شهید قلی‌زاده و شهدای دیگه، شهدایی که در همین عملیات از قوم ما به شهادت رسیدن، شهید روشنایی، شهید عربی، شهید سراجی که می اومدن هر از چنگای جلسات اصلی هیئت رو می اومدن. 4 سال در محاصره باشه. هلیکوپترهایی که غذا می بردن برای اینها داخل شهر، از ارتفاع غذا برای این مردم میریختن، داعشی ها بیان وارد شهرشن، قضای اینها رو هم دوباره اونایی که برشون کمک کردن هم غارت کنن. شهدای امروز ما از چی محافظت کردن؟ درسته مرزهامون رو محافظت کردن، تمامیت ارضیمون رو حفظ کردن، حرمهای اهل بیت رو محافظت کردن، همه اینها درسته. ولی از اینها بالاتر کاری کردن که اصل حاکمیت ولایت حفظ بشه، اصل حاکمیت ولایت، اجابت امر ولی بشه. اگر اینها جان خودشون رو نمیدادن برای امتثال امر ولی در جنگ و در رفاع مقدس، به این حیات عظیم نمی رسیدن، اگرچه در اقلیت بودن، چند نفر مگه جبهه رفتن در طول دفاع مقدس؟ 1,500,000 نفر از 20 میلیون. کم من فعتن قلیل قلبت فعتن کثیره، اگرچه کمن ولی یک حقیقتی رو در این جامعه تثبیت کردن. هیچ کس نمیتونه بگه این حقیقت نیست مگر اینکه شما بگید شهدای ما شهید نیستن. اگر شهدای شما شهیدن برای اجابت امر ولی به میدان دفاع از حق، دفاع از انقلاب، دفاع از کشور پا به میدان گذاشتن، اگر اینو بخواید بگید، حق این شهدا گردن ما و گردن همه بشریت خیلی حق عظیمیه. اصل مدیریت و حاکمیت الهی رو نافذ کردن. داریم میبینیم جلو چشم ما هنوز داره بدن شهدای ما میاد، دارن به ما میگن، کسانی که خودشون سابقه انقلاب و جنگ و همه چی دارن، میگن بگذارید احزاب مدیریت کنن جامعه رو. خیلی صریحا میگن آقا بس دیگه زندگی انقلابی. مقام معظم رهبری چرا باید در جلسه گذشته دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی برگردن بفرمان اونایی که تو این منصب هستن حتما باید رویکرد انقلابی و حزب اللهی داشته باشن؟ چرا در شورای عالی امنیت ملی مقام معظم رهبری احساس خطر میکنن؟ بذارید من یه مطلبی رو براتون بگم. این نکته رو ببینید، جلسه مقام معظم رهبری یادتونه تو مجلس نشون داد، خدا خیر بده صدا و سیما این چند وقته کولاک داره میکنه، بعضی از جلسات و صحبت‌ها رو میذاره خیلی چیزا روشن داره میشه، بعضی ها چه جهتگیری هایی داشتن الان چه جهتگیری هایی دارن. یکی از اون نکته ها این بود، اعتراض مقام معظم رهبری به عنوان یکی از اعضای شورای فعال شورای انقلاب، گفتن ما اصلا خبر نداشتیم که دولت بازرگان یه تعدادی رو برداشته فرستاده در الجزایر و با مسئولین امریکایی در الجزایر ملاقات کردن، گفتگو کردن، قرار مدار گذاشتن دقیقا 3 روز قبل از تسخیر لانه جاسوسی. ایشون بلند شدن در مجلس، مقام معظم رهبری اون موقع نماینده بودن، اعتراض کردن، نه ما اطلاع نداشتیم. هر کس سند داره، دلیل داره برای این که بگه شورای عالی انقلاب این اطلاع رو داشت که اینا گفتگو کردن با امریکایی ها، مذاکره کردن با امریکایی ها، بیاد بگه. کسی هم حرف نزد. یه قرنقی های بازرگان میکرد، بعد آقا فریاد زدن، فرمودن هر کی سند داره بیاره رو کنه. اونجا کنار بنژنسکی یکی رابرت گینز، این آدم از اون موقع تا الان نسبت به دشمنی با جمهوری اسلامی فعاله، وزیر دفاع اسبق امریکا. خیلی ها، خیلی از حزب اللهی ها و انقلابی ها، حالا دیگه دهه فجرمون هم هست بذارید بگیم، خیلی از انقلابی ها و حزب اللهی ها و جنگ های ما، جنگی های ما فکر میکنن دیگه بعد از یه مدتی باید برن مرخصی، دیگه باید برن مثلا دیگه تفریح کنن، استراحت کنن. دشمن شما از حکومت بازرگان با شما درگیر بوده، هنوزم درگیره، هنوزم تو محور درگیری با شماست. یه بابا ما دیگه از امریکایی‌ها که دیگه نباید کم بیاریم، که اون هنوز تو سنگرشه بعد از 36 سال. یه مدتی میره جبهه دیگه نمیره. مقام معظم رهبری میفرمود یه روزی باید معین بشه اینایی که رفتن جبهه 2-3 ماه رفتن برگشتن دیگه نرفتن، برای چی دیگه نرفتن؟ خدا انشالله به ما عمر بده یه روز یقه این آدم ها رو بگیریم، اگه نداد خود خدا انشالله بگیره. برای چی دیگه نرفتی؟ سابقه جنگ داری؟ باشه. چقدر داری؟ چقدر سابقه جنگ داری؟ آقا 20 ماه. باقیشو میتونستی بری یا چرا نرفتی؟ چی شد نرفتی؟ یکی از سوالهای جدی بچه ها از من اینه، فرزند من باید من سوال کنه، خب بابا چند سالت بود جنگ؟ کجا بودی؟ به فکر ما بودی؟ یا ما رو بهانه کردی؟ باید سوال کنن، باید سوال کنن. من نرفته که خود نرفته دیگه، تو ما انتظار داری ازش چه انتظاری داری؟ ولش کن بابا دیگه. اما اونی که رفته و بعد دیگه نرفته، چرا دیگه نرفته؟ نگاه کرده به اونایی که نمیرن؟ این جبهه رو خالی کرده، باید جواب بده. طمع خیلی ها بر تحمیل قطعنامه 598 به خاطر این هاست. خب این رابرت گینز چی میگه؟ خیلی جالب حرف میزنه. میگه من معمولا به همه میگویم، ببین من معمولا به همه میگم، به همه میگم. چی میگی آقای وزیر دفاع گذشته امریکا؟ که در بیش از 3 دهه پیش یعنی همون ماجرای الجزایر، آغاز جستجوی من برای یافتن میان روهای بسیار کمیاب در ایران است. 3 دهه است امریکایی ها دارن تلاش میکنن ضد انقلابا رو حاکم کنن، نه تلاش میکنن غیر انقلابی حاکم بشه، همین، چون به هدفشون رسیدن. شما غیر انقلابی رو حاکم کنی، او امریکا به هدفش رسیده. آقا حالا یه نماینده مجلس داره میره انقلابی نباشه دیگه. بله، چون اینجا گفتی لبیک یا اوباما، یعنی این بیچاره اوباما که کسی نیست، لبیک یا شیطان. چرا؟ چون برادر من اگه کسی انقلابی نباشد یعنی چی؟ معنای انقلابی نبودن یعنی چی؟ یعنی اجابت ولی نکردن. چون رهبر شما فرمود انقلابی هم، ببخشید دیگه ایشون فارسی هم فرمود من انقلابی هم. باریکلا گروه سرود این برای بچه های سوری، این بچه های گروه سرود سوریه، من حالا از خواهش کردم از چند نفر برای بچه های خودمونم بیان تو این فضا، بیان تو این فضا سرود بخونن. خوندیم با هم، سینه هم زدیم باهاش، انا ثائر انا ثائر و الخط حسینی سأجاهد و اقاوم ذودن عن دینی. من انقلابیم، مجاهدت میکنم، مقاومت میکنم در مبارزه، در این میدان فرمان میبرم از ولیم و اوال الخامنه ای از فرمان امامم. انقلابی دیگه نباشن معناش چیه؟ چه مفهومی داره؟ ما میخواییم زندگی معمولی دیگه داشته باشیم، چه معنایی داره؟ یه جمله ای را جناب آقای هاشمی اخیراً گفتن، انصافاً این جمله خیلی عجیبه، ایشون در این چند ماهه جمله های عجیبشون خیلی داره زیادتر از حد معمول این 3 دهه میشه. اونم اینه که ایشون گفتن بعد از جنگ تحمیلی جامعه ما رفته رفته رفت به سمت یک جامعه متعادلی. ببینید بعد از جنگ تحمیلی مملکت ما رفت به سمت یک تعادلی. ببخشید ما در دوران جنگ یعنی در تعادل به سر نمی بردیم؟ ما تندروی کردیم، جنگیدیم؟ ما اگر در مقابل 63 کشور مقاومت کردیم، این عدم تعادل ما بود؟ این یک روحیه انقلابیه که دیگه جایی نداره. بابا ما زنده ایم، هنوز همرزمان این 213 هزار شهید زندن، روشن از حق شهدا دفاع کنن. آیون شما در جبهه شاهد بودید آرام ترین انسان ها، متعادل ترین انسان ها، مؤمن ترین انسان ها، فهیم ترین انسان ها غیر شهدا بودن. جهاد تون رویه، شهادت تون رویه. ما رفته رفته بعد از جنگ یک دورانی رو شروع کردیم به سمت تعادل. الانم با این ارتباطی که داره ایجاد میشه در جهان با دنیا، دنیا که ما همیشه ارتباط داشتیم که، ببخشید این فرانسه و انگلستان و آلمان و دیگر که همیشه سر سفره ما بودن، که تا بودن و خوردن و بردن و هستن و میخورن و میبرن، که ما واقعا یه مشکل داریم با امریکاست و اسرائیل. این تعامل معنا و مفهومش چیه؟ این ارتباط جهانی معنا و مفهومش چیه؟ ما داریم به این سمت میریم، یعنی به سمت تعادل میریم. دوباره بحث امت وسط و امت میانه رو اینجا مطرح میشه. اگر ارتباط ما با امریکا یعنی میانه روی منطقی، یعنی امت وسط بودن، پس با این همه آیات قرآن که خدا به پیغمبر اکرم میفرماد با کفر سازش نکن، چیه؟ لا تهنوا و تدعوا الی السلم، این چیه؟ وقتلوهم حیث ثقفتموهم، این چیه؟ قاتلوا ائمه الکفر، این چیه؟ قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. این چیه؟ اعدو لهم مستطعتم من قوه. این چیه؟ جاهدو فی الله حق جهاد. اینا رو چه کار کنیم؟ عدم مبارزه میشه تعادل، میشه اعتدال. بعد حالا ببینید امریکاییه چی میگه. خواهش میکنم دقت کنید، این آدم امریکایی که 3 دهه است داره با شما در یه جایگاه کلیدی استراتژیک مبارزه میکنه، نه حالا یه جاسوسی این وسط بیاد بره یه غلطی بکنه. برمیگرده میگه به نظر من، دقت کنید، به نظر من این باور که ایران در طول زمان، این امریکاییه داره میگه، به نظر من این باور که ایران در طول زمان به کشوری عادی بدل شده، کشور عادی، کشور غیر انقلابی، و زیربنای انقلابی دینی و آرمان و آمالش در منطقه یا حتی اشتیاقش برای جنگ افزار هسته‌ای را رها خواهد کرد غیر واقع بینانه است. چرا ما سعی داریم القا کنیم یک حقیقتی رو که کذب محضه؟ کجا مردم ما از انقلابیگری فاصله گرفتن؟ کجا مردم ما از اصول ارزش هاشون فاصله گرفتن؟ این اجتماع بعد از 30 سال از گذشتن از جنگ برای شهدا معنا مفهومش چیه؟ اکثر این آیونی که اینجا الان هستن، دوستان جوانی که اینجا هستن، هیچ کدوم از این شهدای اینجا رو نمیشناسن، فامیلشون هم نیستن. چرا به شهدا مردم ما ارادت دارن؟ چرا؟ خاطر آرمانشون، خاطر انگیزشون، به خاطر هدفشون، خاطر خونی که دادن پای تثبیت حاکمیت ولایت انقلابی به معنای واقع. شما هر سال دارید میبینید و امسال هم به فضل خدا خواهید دید که مردم ما در 22 بهمن امسال خیلی پرشورتر از سالهای گذشته تو دهان کسانی خواهند زد که میگن ایران دیگه انقلابی نیست. ما یه مشکلی هم البته الان داریم، ما تو جریان انتخابات حالا داریم نزدیکتر میشیم، جلسات هفتگیمون همیشه هست، انشالله بیشتر تو اون فضا خواهیم رفت، ولی یه مسئله ای که داریم الان اینه، من واقعا آدم احساس خطر میکنه. اینا چقدر تونستن به راحتی تو جبهه حزب اللهی و انقلابی نفوذ کنن، حرفاشونو به کرسی بنشونن؟ چجوری؟ بسیاری از شهرها که من رفتم دارم گزارش میدم، بسیاری از شهرها که رفتم میگم اوضاع چجوریه؟ میگن آجا خوب نیست. چرا؟ هیچی. کسانی که مثلا حالا اصلاح طلبند و بابا خردادی هن یا حالا انقلابی نیستن، هرچی هر اسمی میخوایی روش بذاری بذار، اینا تو اقلیت هن، خیلی مقبولیت عامه هم ندارن. این طرف آقایون حزب اللهی و ارزشی تعدادشون رفته بالا، همه هم احساس و تکلیف میکنن بیدون بمونن، هیچ کس به نفع دیگری هم کنار نمیره، دوباره میشه همون آش و همون کاسه. چه جریانی اینجوری شده؟ اومده داخل حزب اللهی نفوذ کرده، به هر یک از اینها میگه که آقا تو باید بمونی. رو چه حساب باید بمونه؟ یه بار ما کشیده گوش نکردن به حرف مقام معظم رهبری در انتخابات گذشته رو خوردیم که آقا فرمود رأی سدید و ما رأی سدید نداشتیم، رأی ها پراکنده شد، یک پارچه نشد امت حزب الله، دیگه بس دیگه، باز ما داریم از این لانه مارد باز داریم گزیده میشیم. حزب نعل به نعل، قزت بالقزه، پیغمبر فرمود امت من هی تکرار میکنه خطای گذشته شد. ببینید کیا ایستادن. اگر ملت ما ملت انقلابی است، شکر نعمت ملت انقلابی، شکر نعمت ملتی که تحقق میبخشه خواسته های پیامبرشو به اینه که دقیقاً شما امر ولیشو گوش بدی. شکر نعمت به اینه. الان خوندیم آیاتشو.
کی هر کی وظیفه احساس وظیفه کنه هر گوشه‌ای بیاد وارد میدان بشه، بعد نتیجه چی بشه؟ نتیجه کسانی برن وارد بشن، اونم با این حجم زیادی که در کل کشور اینها صلاحیتشون هم تعدید شده دیگه، به قول معروف قبلا هم آقا فرمود دیگه این حد اقل، دیگه اینها کفو میبینن جنجال سازی و این حرفا رو خیلی آدم بهش توجه نمید بکنه، واقعا کفو میبینن.
الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما اصابهم القهر الذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم. آیه قبلی یستبشرون بنعمت من الله و فضل و ان الله لا یضیع اجر المؤمنین، این نعمت خداست که ملتی اجابت کنن امر ولی رو. کفران این نعمت ما بیایم با یک، من نمیگم، حالا نمیگم دنیا پرستی، نمیگم مقام طلبی، نمیگم جاه طلبی، اینها رو نمیگیم انشالله که اینجوری نباشه،
ولی اگه این نیست چیست؟
کسانی نشستند پای این قصه انتخابات که این فرهنگ، این گفتمان جا بیفته. شما فهم کنید چه اتفاقی میفته بعد از این که مثلا اگر مجلس به دست اینها بیفته چی میگن تو مردم؟ میگن دیدید مردم انتخاب کردن انقلابی نباشن. دوباره القا القا القا. روحت شاد آیت الله العظما بهجت که میفرمودید به فرمانده سپاه جناب آقای رئیس صفوی که بابا مراقب باشید از این بیوت آقایون، اینها یکی از شیوه هاشون برای نفوذ القاه. همین شیوه رو که حالا فقط بیوت آقایون و علما نیست، تو مردم هم القا میکنن. امریکایی داره اعتراف میکنه میگه نه خیر بابا، این حرفا نیست، این خبرا نیست، مردم ایران مردم انقلابی هستند، خوش باوری نکنید. میدونی این حرف یعنی چی؟ یعنی آی سنا، آی کنگره، آی اوباما، آی جریان های سیاسی، این مردم آدم بشو به زعم اونا نیستن، برای نابودیشون برنامه ریزی کنید محکم سفت. ما الان اینو برمیگردیم میگیم یه آقا اینا تون روان، میگیم امریکا آدم شدنی نیست، میگه آها دیدی ما تو مذاکرات هسته‌ای رفتیم شاخ شیطانو شکستیم.
شما تو مذاکرات هسته‌ای شاخ شیطانو شکستی؟
این ادعا که نمیشه با شیطان مذاکره کرد، این ادعا باطل،
این ادعا ببخشید ادعای خداست، ادعای خداست. باش صبر کن، هنوز دیر نشده،
هنوز دیر نشده. چه تعبیری آقا مقام معظم رهبری استفاده کردن، فهمودن خونه ما رو دزدیدن، حالا دوتا اتاقش رو برگردوندن گفتن میتونی بشینی توش، اونم با هزار شرط و شروط. بلا فاصله بعدش آقای رئیس جمهور چی جواب دادن؟ واقعا بی انصافیه این پاسخ، که بله این خانه ما بود ولی خانه ما سند نداشت. سند خانه ما رو امریکا باید بده؟ شما باور کردید که امریکا صاحب خانه ماست؟ خانه ای که سند نداره چه فایده ای داره؟
الله اکبر.
ما به دزد بگیم سند خانه ما رو بده؟ برای اینکه دزد سند خانه ما رو بده بگیم ما 6 دنگه 4 دنگش مال خودت؟ هیچ. چه تعبیریه؟ بعد بگیم این یعنی تعادل، این یعنی امت وسط، این یعنی اسلام. اینی که مقام معظم رهبری میفرماد هم اسلام هم انقلاب و یک جا میخوان از ما بگیرن، به حضرت عباس حرف درستیه. قربون این شهدا برم که تجسم عینی هم اسلامن هم انقلابیگری، هم اسلام هم انقلابیگری. اسلامن چون تسلیم امر خدا، اجابت امر رسول الله میکنن. انقلابیگرین چون دیگه نگاه نمیکنن دشمنشون کمه یا زیاده. بچه های شما که رفتن جنگ به این فکر نکردن کی در مقابلشونه؟ آمریکاست؟ 60 کشور بسیج شدن دیگه اصلا به این فکر نکردن. به حضرت عباس جوونا من جبهه بودم دیگه، اصلا به این حرفا فکر نمیکردیم قبل عملیات. حالا ما میخواییم شلم چه عملیات کنیم موفق میشیم؟ اصلا موفقیت در عملیات کردن بود، نه موفقیت در پیروز شدن به صدام. اینو کسانی که امروز میگن جنگ زندگی متعادل و عقلانی نبود، اون موقع میگفتن ما چون پیروز نمیشیم به هدفمون نمیرسیم، پس از جنگ صرف نظر کنیم تا لااقل شکست نخوریم. پیروزی برای ما امتثال امر ولایت بود در این که در جبهه باشیم. اچه میخواهد بیاید پیش بیاید. یه سوالی رو همه جا دارن میکنن از ما، من نمیدونم تو این جوانات چی جوری دارن کار میکنن. بحث حالا بعد از رهبر چه بچه اصل اعتماد به خدا، اعتماد به خدا یک پایه باور مسلمانی ماست. اعتماد به خدا یک باور مسلمانی ماست. اصلا خیلی راحت شک و تردید در دل جوانها ایجاد میکنن. آقا اگه این نشه اون بشه، این بشه چی میشه؟ انگار اصلا خدا وجود نداره. مقام معظم رهبری چند وقت پیش برگشت فرمود بابا بعضی ها به قواعد الهی توی این هستی توجه چرا نمی کنن؟ چون به قواعد الهی توجه نمی کنن از شیطان می ترسن، از امریکا می ترسن، دم از انفعال می زنن. قواعد الهیه. ملت عزیز ما در این 36 سال به حال و قوه الهی، به برکت این خونهای شهدا، نه فقط به برکت خونهای شهدا، اینو بگم، به برکت مجاهدت شهدا بعد از شهادت، چون اینها ما رو تنها نذاشتن، تنها نذاشتن. تو همین چند سال از سال 70 دارن جوانای ما رو شهدا ور میدارن، میبرن شرمچه، میبرن اروان، میبرن طلایه، میبرن کجا، باورهاشون رو تثبیت میکنن. اونایی که نرفتن و ندیدن مشکل خودشونه. بیاید ببینید توی همین سفرهای اردوی راهیان نور چقدر کسا هستن که تثبیت میشن توی باورهاشون. شهدای ما دارن میجنگن، الان زندن بل احیا، دارن میجنگن، دارن مقابله میکنن با جریان الهامات و وحیهای جنود شیطان و قبیلش، دارن میجنگن. به برکت شهدای ما این امت ما به ولایت پیوند خورده و اونهایی که الان بارها تکرار کردن که رهبر انقلاب باید تن بده به اون کلام پیغمبر که بعد از خودش پیغمبر به امیرالمومنین فرمود علی اگر مردم حکومتت رو نخواستن حکومت رو به خودشون واگذار کن و تسلیم شو. اونایی که این حرفا رو میزنن امت ما رو با امت خائن و منافق زمان پیغمبر اکرم که مرتد شدن مقایسه میکنن، این که این ملت مثل اون ملت دوران پیغمبر خیانت کنه به ولیش، اسلام و جهتگیری انقلابی رو زمین بگذاره، آرزو رو به گور خواهند برد. فاطمه اطهر یه روزی صداش تک بود تو مدینه، امروز تک نیست، امروز تک نیست. اون بچه هایی که پشت پیراهناشون می نوشتن می روم تا انتقام سیلی زهرا بگیرم، امروز دارن برای این که فاطمه اطهر تنها نمانه کار می کنن. خدا دارن شهدا کار میکنن. میخواید جوونا بهشون ملحق بشید، میخواید نشید، به خودتون مرتبطه. دارن کار میکنن شهدا. دیگه زهرای مرضیه تو بیابونهای مدینه تک و تنها ناله نمیکنه. دیگه زهرای مرضیه نمیاد بگه ابتا یا رسول الله بقیت و والحتن وحیده حیرانتن فریده. دیگه زهرای مرضیه نمیگه تنها موندم. دیگه امیر المؤمنین نمیاد صورت رو قبر فاطمه اطهر بگذاره بگه نفسی علا زفراتها محبوسه یا لیتها خرجت مع الزفراتی. دیگه اینطور نمیشه، نمیشه. به خدا قسم اون روز شب عاشورا، نه عصر عاشورا، ابا عبدالله به بدنهایی که تکون خورد خواستن یاری بکنن حسینو، فرمود آرام بگیرید. امروز امام زمان به بدنهای شهداش نگفت آرام بگیرید،
یاری اونها رو طلب میکنه. پاشید پاشید منتقمین حق مادرم، طالبین خون جدم حسین، پاشید. یا لسارات الحسین مفهومش اینه. کی منتقم خون ابا عبدالله الحسینه بعد از 1400 سال جز شهدا؟ امروز تنها نمیمونه فاطمه اطهر، امروز دیگه تنها نمیمونه امیرالمؤمنین، نمیمونه. اگر بنا بود تنها بمونه از زهرا آزاد نمیشد، نوبل آزاد نمیشد، چند قدمی کفریا بچه ها نمیرسیدن. امروز اون روز نیست. قربون شما شهدا برم، ایشالله حالا میارن این عزیزمونو، این شهید بزرگوارمونو، این روحانی مجاهد نستوه رو، نمایندگی مقام معظم رهبری در اون منطقه سپاه. خب خودش چرا باید لباس رزم بپوشه به میدان بره؟ تا اینها هستند حریم اهل بیت حفظ میشه. حریم اهل بیت چیه؟ ولایته. بچه ها کار کنید. هر کسی خودشو موظف بدونه کار کنه برای انتخابات، برای انقلاب. این دهه فجر نگید مسجد کجا برنامه کی صحبت کنه اینا، نه، کار کنید. همه کار کنن. من یاد فاطمه اطهر میفتم. کجا برم جز بیابونهای مدینه؟ میگفت حسنم حسینم مادر پاشید بریم. مادر نمیشه، صبر کن، شما نمیتونی قدم از قدم برداری. نه، پاشو بری. پهلوی مادر شکسته است، بازوی مادر ورم شده است، سینه مادر مجروحه. پا میشه را میفته، حسنین رو با خودش همراه میکنه میبره. انقدر زجه میزنه، ناله میکنه، تا دیگه میرسه به یه جایی که بگه اسما صورتم رو به قبله برگردون. یعنی دیگه نماز نشسته هم نمیتونه فاطمه اطهر بخونه.